رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله خبری سه‌شنبه 23 اپریل و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز توجه کنید به سرخط اخباری مهم این ساعت. مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا از حمله به محمد علی حید اظهار نگرانی عمیق کرد. ناتو در مذاکرات با روسیه نائل به پیشرفت نشده است. هند از چین خواست که نیروهایش را از داخل چین هند بیرون کشد و وزارت خارجه تاجیکستان با سفیر روسیه یادداشت سپرد. تفصیل خبرها. مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا از حمله به معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی حید اظهار نگرانی عمیق کرده، خواستاری به مسئولیت کشاندن عاملان این حمله شد. رئیس این نهاد ولفگانگ گروس رو گفت این عمل خشونت‌آمیز خیلی تشویش‌آور است، به عقیده او در میدان دموکراسی نباید به خشونت راه داد. گروس رو همچنین خواستاری انجام تحقیق این قضیه از سوی مقامات با صلاحیت خالص و مستقل شد. محمد علی حید که شام 19 اپریل در نزد منزلش در دوشنبه به هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت، امروز در صحبت با آزادی گفت
الحمدلله فعلا وضع سلامتی بنده خیلی هم خوب شده است، فعلا در خانه در استراحت و تبابت هم. اصلا این حمله با فعالیت سیاسی بنده رب دارم، قضیه سیاسی است.
تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. دبیر کلی ناتو اندرس فوگ راسموسن گفت نشست امروزه شورای ناتو روسیه در بروسل گفتگوی فعالانه بود، ولی بدون پیشرفت قابل ملاحظه در مسئله حساسی سپری موشکی. نشست وزیران خارجه ناتو در بروسل دایر شد و در آن وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف شرکت داشت. وزیران ناتو قبلا وضع سوریه را بحث کردند و راسموسن گفت اعضای پیمان نظامی جهت دفاع از تمام اعضایش با شمول ترکیه تعهد سپردند. او افزود ناتو از امکان استفاده سلاح‌های کیمیایی در سوریه شدیدا نگران است. لاوروف در بروسل با همتای امریکایش جان کری نیز ملاقات کرد. دولت هند از چین خواست نیروهای نظامیش را که بنابر ادعای دهلی نو در قلمرو هند مسکن گرفتند بیرون بکشد. وزارت خارجه هند گفت یک زواد چین روز 15 اپریل 10 کیلومتر داخلتر منطقه لدخ هند رفته، اینجا خیمه زده است. چین ورود نیروهایش به هند را رد میکند. سخنگوی وزارت خارجه هند سعید اکبرالدین گفت سفیر چین را برای شهر قضیه به وزارت خوانده اند. چین و هند در سال 1962 در این منطقه جنگ کوتاه کرده بودند. ترتیب ساده دادن ویزا به ادوای خارجی در فرودگاه دوشنبه به دلایل فنی قطع شده است. برخی رسانه‌های محلی میگویند علت اصلی شاید تلاش مقامات از ورود برای پیشگیری از ورود مهمانان زیادی خارجی دعوت شده به جشن 40 سالگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد. اما عبدالفیض عطایف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در صحبت با آزادی این را رد کرد.
تاجیکستان پیش این چیز نامه گرفت در جمهوری آسیا میانه عموما شوروی سابق اگانا کشوری است که حزب نهضت اسلام اجازت داده است. اگر اونطور سیاست میداشتم این کارا میکرد.
عبدالفیض عطایی گفت حالا اونهایی را که ویزه نقد ندارند علکه از فرودگاه استانبول پس میگردانند. سفارت فرانسه در لیبیا امروز از ترکش ظاهرا ماشین بمبگذاری شده آسیب دید. مقامات فرانسه و لیبیا گفتند که بر اثر ترکش دو محافظ جراحت برداشتند. بنا به خبرها ساختمان سفارت نیز به طور جدی آسیب خورده است. یک وزیر سنی در حکومت تحت رهبری شیعه‌های عراق در پس حمله خونین نیروهای امنیتی به مکان اعتراض سنی‌ها استعفا داد. این اقدام وزیر معارف محمد تمیم در پی هلاکت دستکم 23 نفر در اردوگاه اعتراضگران در شهر هاوجا در نزدیکی کرکوک است. اعتراض‌ها در مناطق سنی نشین عراق با طلب استعفای سروزیر نوری مالکی 4 ماه باز ادامه دارند. مجموعه محصولات داخلی تاجیکستان در 3 ماه اول سال جاری حدود 1.4 میلیارد دلار را تشکیل داد که نظر به عین دوره سال گذشته 7.3 درصد بیشتر از سال 2012. مجموعه محصولات داخلی تاجیکستان با 36 میلیارد سومانی برابر شده بود و نرخ ار در تاجیکستان امسال 5.6% کاهش یافته است. در وزارت کشاورزی با آزیا پلیس گفتند که نرخ یک خلطه ارد وارداتی 6% پایین رفته، به حساب میانه 148 سومانی شده است. در عین حال از نرخ یک خلطه ارد محلی نیز تا 145 سومانی پایین آمده است که نظر به آغاز سال 5% کمتر است. تاجیکستان تنها در 3 ماه اول سال از خارج و عمدتاً از قزاقستان 144 هزار تن گندم و 54 هزار تن ارد وارد کرده است. تاجیکستان سالانه تقریباً به 1.5 میلیون تن ارد و گندم نیاز دارد که 70 درصدش را از قزاقستان وارد می‌کند. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سر بزنید به سامانه ما ozodi.org. اما حالا توجه کنید به یک آگهی در باره امواج رادیوی آزادی.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21.41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های عزیزات و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
مجله خبری رادیوی آزادی است. در امواج آن میرزا سلیمپور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا یک نگاه به سرخطی گزارش‌های این نشر مجله. اعتراض دوشنبه به حرف‌های ژیرینوفسکی به وزارت خارجه تاجیکستان دعوت شدن سفیر روسیه. قضیه ایمن سیاسی است. گفتگو اختصاصی آزادی با محمد علی حید. سلسله گروگانگیری‌ها در افغانستان. بابا شدن کبیری و اسرار زندگی خصوصی سیاستمداران تاجیک. و زبان دانی جهان دانی، افزایش توجه جوانان تاجیک به آموزش زبان انگلیسی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. یوری پاپوف سفیر روسیه در دوشنبه در رابطه با اظهارات اخیری رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی به وزارت امور خارجه تاجیکستان دعوت شد. ژیرینوفسکی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی روسیه که به مسائل مهاجرت اختصاص داشت، از جمله گفت اسلامگراها کدام روز تاجیکستان را زیر پا کرده، امام علی رحمان را در مرکز دوشنبه مثل نجیب الله به دار خواهند آویخت. وزارت خارجه تاجیکستان در یادداشتی که به پاپوف سپرد گفته است چنین سخنها با مناسبت های دوستانه دو کشور خلل جدی وارد میکنند. تفصیلات بیشتر در گزارش میرزانبه خلقزاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
وزارت امور خارجه تاجیکستان روز سه‌شنبه 23 اپریل ضمن دعوت سفیر روسیه یوری پاپوف ناراضگی خود را از اظهاراتهای اخیر نمایندگان مقامات روسیه علیه تاجیکستان بیان نمود. در یادداشت وزارت امور خارجه تاجیکستان تاکید شده است که چنین سخنهای تحقیرآمیز به مناسبت‌های دوستانه بین دو کشور خلل جدی وارد می‌کنند. در یادداشت به سخنان سیاستمدار روس عضو دومه دولتی و رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی اشاره شده است که اخیراً در یکی از برنامه‌های تلویزیونی روسیه نسبت به تاجیکستان سخنان ناسزا گفت. وی از جمله در برنامه تلویزیونی پیدیناک گفت تاجیکستان در پی بالا بردن نرخ حضور حربی روسیه در تاجیکستان است و فکر نمی کند که این بر ضررش تمام خواهد شد. وی افزود اسلامگرایان طالب تاجیکستان را زیر پا خواهند کرد و امام علی رحمان را در مرکز دوشنبه مثل نجیب الله به دار خواهند کشید. رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه از رهبر حکومت در افغانستان دست نشانده مسکو نجیب الله یاد کرد که پس از پیروزی طالبان در سال 1996 همراه با برادرش در کابل به دار کشیده شد. این نمایش تلویزیونی که با پیروزی ژیرینوفسکی به پایان رسید، به مشکل مهاجران غیرقانونی در روسیه اختصاص داشت و رهبر لیبرال دموکرات‌های روسیه همچنین خواستار جاری شدن روادید سفر به کشورهای آسیای مرکزی شده. گفت روسیه خود نیروی کافی دارد که به علت سرازیر شدن فوج مهاجران کاری به روسیه بیکار مانده‌اند. در همین حال به قول وکیلان پارلمان تاجیکستان، یک گروه متصدی به تهیه یک نامه به عنوان دومه روسیه در مورد تحقیرهای دپوتات ولادیمیر ژیرینوفسکی مشغول است. قرار است در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان روز چهارشنبه یکی از مسائل مورد بررسی موضوع تحقیرهای نمایندگان مقامات روسیه علیه تاجیکستان بوده است. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان میگن که مسئله مذکور بیرون از روزنامه مجلس بوده، در علاهدگی بررسی خواهد شد و آنها اظهاراتهای نمایندگان مقامات روسیه علیه تاجیکستان را محکوم خواهند کرد. میرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با وزارت خارجه احضار شدن سفیر روسیه در رابطه با بیانیه اخیر ولادیمیر ژیرینوفسکی. پیگیری موضوعهای تاجیکستان رو در برنامه ادامه می دهیم. مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا با اظهار نگرانی عمیق از حمله به معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی حید خواستاری به مسئولیت کشاندن عاملان این حمله شد. رئیس این نهاد ولفگان گروسروگ این عملی خشونت آمیز و خیلی تشویش آور را گفت که باید از سوی مقامات با صلاحیت خالص و مستقل تحقیق شود. محمد علی حید شامی 19 اپریل در نزد منزلش در دوشنبه هدف حمله قرار گرفت. قبل از شروع برنامه صحبت تلفنی داشتیم با محمد علی حید و اول از همه از وضع سلامتش پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله فعلا وضع سلامتی بنده خیلی هم خوب شده است. من یک شبانه روز در شفاخانه قره بالا استراحت داشتم و از لحاظ امنیتی از اونجا بیرون رفتم. فعلا در خانه در استراحت و تبابت هم.
طبیبا چگونه ارزیابی کردن وضع شما را؟ چی آسیبی رسیده به جسم شما؟
لرزش معنی سر چیزی میانه وزنین بعدن لک کوب در پشت کاسه خانه سر بالای کاسه خانه سر طرف کف بالای گوش و قبرغه خیلی جو کبوسی دیگر اندام ما ولی شکر خدا زنده سلامت.
اگر برگردیم به همون شام 19 اپریل چگونه صورت گرفت همین حمله؟
من در پای نماز شام از کار بیرون آمدم و ساعت 7:30 به درآمدگاه خانه وارد شدم که یک نفر مثل باد به من در رسید و مشتی آهنینی بالای سرم کوبید مرا از جا در آورد و دو نفر مرا لاتی کوب کردم مدت 3 تا 5 دقیقه و آن زمان که همسایه ها خبر شدند آنها دیگر فرار کردند.
شما نمیشناسید اون حملهگرا را؟
خوب هم لگره خوب بعضی ها در اطراف دیدن و بنده هم یکی را از زمین آمدن به خانه در پهلوی راه رو دیده بودن.
فکر میکنی این حمله به چی رب داره؟ چیزی میتونه در پشتیان استاده باشه؟
اصلا این حمله به فعالیت سیاسی بنده رب داره. به صحبت اخیری که در مطبوعات انجام داده بودن، به صحبت هایی که در بعضی مقامات و بعدا برخورد هایی که با مقامات حاکمیت مرکزی در سطح مرکز همچون معاون رئیس زن حضرت دستن فکر میکنم با اون رب دارد، یعنی اون رفت خانوادگی اجتماعی ندارد. این کار قصدن بود و عملی که آنها انجام دادن مخصوص گروه های خاص است. گروه های خاص است که فقط ترور را افگار میکنند. قضیه سیاسی است.
آقای محیدین کبیری گفت که نیروهای میخواهند حزب نهضت ینگ نو تحریک به اغوا بودند با چنین رفتارها. برداشت شما هم چنین است؟
من برداشت بنده هم چنین است، چون مدت بیش از 2 سال است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زیر فشار و تضییق مقاماتی چه اجراییه و چه انتظامی قرار دارد. همگان یاد دارند پروتکل مشهور رقم 320 و بعدا هم جلسه شورای امنیت جمهوری ماه فوریه سال جاری برگزار شده بود و در اونجا هم در رابطه با این قضیه خیلی هم دستورهای جدی شده است. و مهمترین جزء این مسئله این است که قبل از این حادثه ناظر منطقوی 2 مرتبه در خانه من آمدگی است. من با ایشان صحبت تلفنی داشتم و گویا از بالا دستور شده است که شخصیت های مشهور و سیاسی را که در این منطقه زندگی میکنند باید مقامات امور داخلی زیر نظارت داشته باشند و گویا این همه کار رفت به انتخابات داشته است از زیر نظارت گرفتن. اگر نتیجه چنین باشد از یک چنین نظارت ما بگیریم.
و اما خود جریان تفتیش به کجا رسید؟
شب حادثه معاون وزیر امور داخلی کشور شیرعلی سبز جنرال مایور رئیس ریاست امور داخلی شهر عبدالرحمن بوزمکوف بعدا رئیس شعبه کارهای داخلی رقم 2 سینا و مسئولین زیاد در شفاخانه آمده بودند. بعدا صبح هم در شفاخانه همراه ما صحبت های داشتند و همچنان امروز تا پرونده باشید است و تحقیق ادامه دارد. ببینیم تا کجا میرسه.
مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک اظهار دعوت کرده است که تحقیقات باید از طرف مقامات با صلاحیت خالص و مستقل صورت بگیرد. شما هم فکر نمیکنید که یک تحقیقات مستقل لازم است تا چنین حمله ها بالاخره قطع شوند؟ چون باری اول نیست.
من گیلم از سازمان های بین المللی نهادهایی که با اظهارات خوب در رابطه با قضیه هایی که در تاجیکستان صورت میگیرد این است که سازمان ها اظهارات پخش میکنند ولی دنبال اون اظهارات نیستند و در تاجیکستان هیچ قضیه هم به طور منصفانه عادلانه از روی عدالت و تحقیق و تفتیش نشده است. خوب قضیه حکمتالله سیف الله‌زاده را یاد داریم. دیگر قضیه هایی که لاتوکوب ژورنالیست یاد داریم که همه آنها با منصیت جبر دیده ها حل نشده. من خوب نگرانم از این قضیه که پریمان آمده است و سری حزب آمده است و دعا میکنیم که خوب حکومت داران ما از انصاف کار گیرن.
تشکر زیاد، بازم براتون شفای کامل میخوایم.
تشکر.
و یادوار میشوم که در یک تماس تلفنی از دوشنبه با ما محمد علی حید بود، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، که شام 19 اپریل در نزد منزلش از طرف افراد ناشناس سخت لاتکوب شده است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ادامه مجله از افغانستان، حکومت های قرغیزستان و ترکیه سعی دارند با کمک دولت افغانستان و پیران قبیله ها سرنشینان اسیر افتاده چرخبال در ولایت لوگر را از اسارت طالبان رها کنند. در عین زمان مقامات ولایت بدخشان افغانستان کوشش دارند سربازان اسیر افتاده افغان را هم از اسارت چریکه ها بیرون بکشند. تفصیلات قضیه های گروگانگیری در افغانستان در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
روز سه‌شنبه در حالی که نیروهای امنیتی افغانستان مکان بودوباشی سرنشینان چرخبال، 8 چهروند ترکیه، 1 قرغیز، 1 روس و 1 ترجمان افغان را جستجو داشتند، طالبان ابراز داشتند که در پی ربودن سرنشینان چرخبال اسیران را به منطقه امن انتقال دادند. روز یکشنبه هنگام پرواز از ولایت خوست به کابل، چرخبال در شرایط نامساعد باد و هوا به فرود در منطقه ازره ولایت لوگر که زیر نظارت طالبان قرار دارد مجبور شد. طالبان ادعا دارند که آنها را اسیر گرفتند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان در افغانستان مینامد، توسط تلفن به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که اسیران به منطقه امن انتقال یافتند. با گفته این سخنگوی، سرنوشت اسیران را رهبران طالبان حل خواهند کرد. روز سه‌شنبه والی ولایت لوگر عبدالولی وکیل بر رادیوی آزادی در این باره گفت: ما امروز کوشش هایمان را ادامه می دهیم تا ارتباط با طالبان برقرار شود. در مقایسه با دیروز، امروز ما امیدواری بیشتر داریم که نتیجه مثبت خواهد بود. به ویژه حالا آشکار شده است که اکثر گروگان ها ترک و به ویژه مسلمان می باشند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان صدیق صدیقی میگوید نیروهای امنیتی جستجوی گروه را آغاز نمودند، ولی با سببهای امنیتی او تفصیلات بیشتر نداد. یک منصبدار دولتی افغانستان به خبرنگاران گفته است که مقامات سعی دارند پیران قبیله ها را به مذاکرات با طالبان جلب نموده از عملیات گسترده در منطقه جلوگیری کنند. نماینده حکومت ولایت لوگر دین محمد درویش میگوید فعلا مسئله مذاکرات در مرکزی توجه است. او افزوده است که طالبان در محاصره قرار دارند و با آنها امکان نخواهند داد که همراه با اسیران از منطقه فرار نمایند. گروگانگیری روز یکشنبه بزرگترین گروگانگیری طالبان افغان در طول 6 سال اخیر است. حکومت قرغیزستان میگوید یکی از گروگان‌ها شهروند 47 ساله این جمهوری نورغازی قانوشبیکف است. دیپلمات‌های قرغیز در هماهنگی با روسیه و نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان کوشش دارند که هموطنشان را رها نمایند. رسانه‌های ترکیه نوشتند که با خواهش حکومت ترکیه پیران قبیله‌ها با طالبان امکان رهایی گروگان‌ها را بررسی می‌کنند. مثل آن حکومت ولایت بدخشان افغانستان که با ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان هم مرز است، امکان رهایی 10 سرباز را که هنگام عملیات در ولسوالی ورتوش به اسارت طالبان افتیده اند بحث می کنند. رئیس ناحیه ورتوش دولت محمد خاور می گوید که طالبان در مقابل رهایی سربازان دولتی 3 شرط گذاشتند.
یکشی بود که همین پوست هایی را که در بالای قشلاق ها و قریجات بعض قریجات افراز که این پوست ها را بردارین، یکی دیگرش بود که 6 نفر با کفی اونا دیگر ملکی هایی که قبلا کشته شده شما خونبای از او را بتید، یکیش هم بود که 9 نفر اسیر ما را فیض آباد داریم، شما هم اسیرهای ما را اعلاق کنید.
ولسوالی ورتوچ ولایت بدخشان از ناحیه های ناآرام شمال و شرق افغانستان به شمار می رود. اخیراً مقامات ولایت بدخشان افغانستان اطلاع دادند که 40 دهه را از طالبان پاککاری کردند. اما شاه ولی الله ادیب والی بدخشان می گوید طالبان و اعضای حرکت اسلامی ازبکستان از نو به خرابکاری در بدخشان روی آوردند. حکومت طالبان در آخر سال 2001 با آغاز عملیات نیروهای بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا فرو پاشید، ولی طالبان از همان وقت به این طرف مقاومت سرسختانه نشان می دهند. در حالی که نیروهای بین المللی به خروج از افغانستان آمادگی می گیرند، حمله ها بالای سربازان افغان هم افزایش یافته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
با فرق از اروپا و امریکا که حیات ارباب جمعیتیش با جامعه چون آینه معلوم است، زندگی خصوصی سیاستمداران تاجیک به خصوص منصبداران تا حال سر سربه مهر باقی میماند. البته به فرق از مقامات، رهبران مخالفین برای مطبوعات و جامعه بازترند و برای مثال از کس پنهان نماند که محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، سال گذشته پسر اولش روح الله و در روزهای نوروز فرزند دومش محمد را خانه‌دار کرد. آقای کبیری در صحبت با آزادی مژده داد که اخیراً صاحب نخستین نبره و رسما بابا شد.
راستی چند نام وازی تحقیق نکردیم، یکیش رهناز خوانده معقول شد بیشتر، ولی حاضر تصمیم نگرفتیم.
کبیری 7 فرزند، 6 پسر و 1 دختر دارد. روح الله دانشگاه پلی تکنیکی را ختم کرده و محمد در مالزی تحصیل میکرد، ولی بعد از صدمه سال گذشته که از حق ترک تاجیکستان برای یک سال محرومش کردند، او نتوانست امسال تحصیلش را در دانشگاه ادامه دهد. هر یک سیاستمدار پیش از همه همسر و یا پدر یا مادر است. محی‌الدین کبیری میگوید
البته دیگه اعضای اویله هم بالای ما حق دارند، فرزندان بالای ما حق دارند، همچون پدر، همسر حق دارند، همچون شوهر، ولی خوشبخت همون انسانی هست که نزدیکانی داشته باشد که او را میفهمند و کمکش میکنند، و معنی آن که اگر نتوانست حق آنها را سر وقت و درست انجام دهد، زیاد سختگیری نکنند.
ولی اکثر سیاستمداران تاجیک، به خصوص آنهایی که سر قدرتند، حریم خانواده های خود را از جامعه حد الامکان پنهان میکنند و رسما جای اعلان نشده که برای مثال 9 فرزند و دامادها و خداهای سرشماری رئیس جمهوری تاجیکستان چند شرکت و چقدر دارایی و مال و ملک دارند. ظفر عبدالله تحلیلگر تاجیک میگوید از چشم مردم چنین پوشیده بودن حیات خانوادگی منصبداران بیشتر از فرهنگ شرقی رایج در جامعه مسلمان تاجیکستان آب میخورد، ولی از این فرهنگ سوء استفاده نیز میشود.
اینجا شرق است و در شرق انعنه شده است که حیات حاکمان در پس پرده بماند و هر قدر حیات او مرموز باشد، میتوان با آسانی از این حاکم سیمای فوق‌العاده ساخت و صفتهای فوق‌الانسانیه را به او نسبت داد. دین اسلام نیز میگوید که حرم، یعنی حیات داخلی خانواده، باید بر روی بقیه پوشیده باشد. ولی حالا این تعبیر معنای وسیع‌تر گرفته است و از مردم نه فقط زنان و فرزندان، بلکه دارایی های خود را هم پنهان می کنند.
با این حال توجه در جامعه تاجیکستان به حیات شخصی مردان سیاسیش کم نیست. کیومرث یتا، سردبیری سامانه آزادگان، میگوید این سامانه در پی نشر عکس‌های خانوادگی امام علی رحمان با جمع فرزندان و نبرگانش از تورنمای فلیکر و عکس‌های فارغ از کاری چهره‌های شناخته، از جمله عکس ماهیگیری کبیری، عکس رئیس سوسیال دموکرات رحمت الله زائروف با نبرش و تصویرگردانی سخنگوی پرزیدنت عبدالفتاح شریف‌زاده، درخواست زیاد گرفت که چنین عکس‌ها را که اهل عرش سیاسی کشور را به صورت یک انسان عادی نمودار میکنند، بیشتر نشر کنند. کیومرث یتا میگوید حالا مردم ما درباره برای مثال چی قدر دارایی داشتن و چی حیواناتی را دوست داشتن رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین اطلاع بیشتر دارند تا از آنچه که در چهاردیواری خانواده های منصبداران خودی تاجیکستان میگذرد.
متاسفانه این چیز در تاجیکستان یک نوع تابو یا که ممنوع است. مقامدارا خیلی که خودی آنها از صحبت با مردم عادی میگریزند، همینطور نمیخوان که زندگی شخصیشون شاید روی آب برآید. حتی ببینید که آنها دکلاراسیه که درباره دارایی‌شان پر میکنند و کمیته انداز میسپارند، حتی همون چیزی رسمی را نمیخوان آشکار کنند، چه رسد به اینکه یک چیزی خانوادگیشون برادران به مردم نشون بدهند.
در واقع به فرق از پوتین که سال پیش حتی در روز سبک شدن یک سگش خبرنگاران را در یک پاس شب به منزل خود دعوت کرد و این مژده را شخصا برایشان رساند، ما نمیدانیم که آیا پرزیدنت تاجیکستان چند نبره دارد و اسم دامادها و خداهایش که از نفوذ افزاینده آنها در عرصه تجارت کشور زیاد سر و صدا میکنند نیز رسما نشر نشده است که اقلا معلوم شود که کی کیست. اخیراً مصدداران اول روسیه اعلامیه‌های مالیاتی خود برای سال گذشته را نشر کردند و معلوم شد که درآمد پوتین در سال 2012 همگی زیر 5.8 میلیون روبل یا 190 هزار دلار را تشکیل داده، همسری او لیودمیلا در سال گذشته همگی 4 هزار دلار کار کرده است. محی‌الدین کبیری میگوید چیزی مثبتی که می‌شود از غرب گرفت تجربه شفافیت در مورد منابع دارایی‌های مالی منصبداران است، چیزی که تا حال در تاجیکستان رایج نشده است.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، در ادامه مجله خبری باز هم از موضوع های تاجیکستان. در این کشور توجهی به خصوص قشر جوان به آموزش زبان های خارجی می افزاید، ولی اگر خواهشمندان مهاجرت کاری به روسیه به زبان روسی برتری دهند، آنهایی که به پرسپکتیوه های بلندتر فکر میکنند بیشتر انگلیسی می آموزند. اما امکان آموختن این زبان در تاجیکستان تا کجا مهیا است؟ خبرنگار آزادی در دوشنبه عبدالله عاشور در روز بین المللی زبان انگلیسی که 23 اپریل در زادروز ویلیام شکسپیر تجلیل می شود به همین موضوع پرداخته است.
23 اپریل زادروز شاعر و دراماتورگ معروف ویلیام شکسپیر همچون روز زبان انگلیسی در جهان اعتراف شده است. بنابراین بسیاری از مخلصان این زبان به وضع آموزش و استفاده آن در تاجیکستان توجه کردند. برداشت سطحی این است که انگلیسی در تاجیکستان سال به سال گسترش پیدا میکند و آموزش آن بهتر میشود، اما در اصل چنین نیست. رئیس انجمن استادان زبان انگلیسی در تاجیکستان دکتر علوم فیلولوژی پروانه جمشید میگوید با مکتب های تحصیلات عمومی کشور 800 استادان زبان انگلیسی نمیرسد و به جای این زبان در مکتب ها فن های دیگر تعلیم داده میشوند.
کادر معلمی که زبان انگلیسی درس میدن سطحشون خیلی پست است. این یک. دوم، البته اون تکنیکی که لازم است برای آموختن زبان انگلیسی، مثلا کامپیوتر و چیزهای لینگافونی و برنامه‌های جدید و این چیزها حالا دسترس همه نشده است.
جناب جمشید افزود که اصول تدریس زبان انگلیسی مخصوصا در مکاتب عالی تاجیکستان از زمان شوروی بازمانده است و عمدتا خواندن و ترجمه کردن را در نظر دارد، اما به گفته او این اصول چندان ثمره بخش نیست و حالا باید اصولهای معاصر آموزش زبان خارجی به راه مانده شود. با تاکید پروانه جمشید، وزارت معارف تاجیکستان حالا فقط کتابهای درسی زبان انگلیسی را برای مکاتب میانه تهیه کرده است، ولی در مکاتب عالی درسها همان از روی کتابهای تعلیمی بازمانده از شوروی صورت میگیرد. عبدالجبار علیف، رهبری ریاست تعلیمات تا مکتبی و مکاتب میانه وزارت معارف تاجیکستان، میگوید وابسته از رویه تعلیمی هر مکتب نیز ساعتهای تعلیمی زبان انگلیسی فرق میکنند.
اکثریت مکتب ها مثلا تعلیمی همچون زبان خارجی زبان انگلیسی به نقشه گرفتگی هستند. باز از مکتب هایی که زبان عربی به نقشه گرفتگی هستند. فلکه نقشه همون چندین ساله مکتب هم انعنوی آماده ایستاده است، همون خیلی دوام دارد. بعضی مکتب هایی هست که حتی زبان فرانسوی غیر انتخاب کرده هستند.
جناب علیف افزود در مکتب های همگانی تاجیکستان آموزش زبان انگلیسی از صنف پنجم آغاز می شود، ولی هستند مکتب هایی که تعلیم زبان خارجی را از صنف دوم سر کردند و این تجربه ثمره خوب به بار آورده است. غیر از مکاتب میانه و دانشگاه ها در تاجیکستان مرکز های زیادی آموزش زبان ها به کار شروع کردند، اما در اعلان های اکثر مرکز های زبان آموزی زبان انگلیسی در رده اول می ایستد. مبلغ یک ماهه آموزش زبان انگلیسی در این مرکزها در شهر دوشنبه از 200 تا 500 سومانی را تشکیل میکند. لولا سالیه و یک زنی میانسالی تاجیک میگوید نه دیپلم مکتب عالی بلکه دانش زبان خارجی که وی در کورس های علاهیده به دست آورد در یافتن جای کار مناسب با او کمک کرده است.
بیشتر از 5 سال میشود که در کوشه آمریکای شهر دوشنبه کار میکنم. زندگیم رو تامین میکنم اینجوری.
بنابر آمارهای تازه سازمان معارف، علم و فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو، حالا در جهان بیش از 410 میلیون نفر به سر میبرند که انگلیسی برایشان زبان مادری است، ولی هر هفتمین نفر در سیاره زمین زبان انگلیسی را میدانند و به این زبان صحبت کرده میتوانند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش توجه به آموزش زبان‌های خارجی به خصوص انگلیسی در تاجیکستان. اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله. گفتگوهای ما را بعد از یک پاره ترانه انگلیسی بهرام غفوری، مجله‌های ویژه رادیوی آزادی ادامه می‌دهند. با ما باشید. It's all
It's only choice for me.